الناس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم شیخ راغب مصطفی قلوش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علي حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم با برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع قدیر خم در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. مهمانان گرامی این برنامه جناب آقای دکتر ابراهیم اصولی، عضو هیئت علمی دانشگاه، پژوهشگر فلسفه و علم و فناوری، و جناب آقای دکتر محمد علی موحدی، دکترای کلام اسلامی، مدرس، پژوهشگر و مؤلف. بحث رو در ابتدای این برنامه راجع به حقیقت امامت آغاز کردیم، مطالب رو شنیدید. انشالله که شما دوستان هم فردا یک اعمالی داره. من اگه فرصت کردم در پایان این برنامه اون اعمال رو هم بگم که بعضی از عزیزان سوال کردن. خب آقای دکتر اصولی، من یه بحثی رو مطرح کردیم راجع به امامت صامته و ناطقه، میخوام یه مقدار بیام عقب‌تر، من از اینجا شروع بکنم بعد که آقای دکتر موحدی حتما زحمت میکشن تکمیل میکنن. آره، از شبد این که خب خیلی ها در دعاها در ادعیه میخونن، توی جمعه ها تو دعای ندبه میخونن من کنت مولا فهازا علی مولا. این فهازا رو من یه خورده برجسته کردم که اگه لازم بود توضیح بدید روش. این که یه شبهه شاید ایجاد بشه، خب اون زمانی که ما داریم میگیم ایشون امام ماست، خب باید از همون موقع امامت شروع بشه و این مولای ماست. البته روی مولا هم باز آقای دکتر یادتون باشه که چرا گفته میشه مولا رو هم من یادم باشه بپرسم. در این زمینه اگه توضیح بدید ممنون میشم.
عرضم برای اینکه سررشته کلام بحث قبلی من
بله
پی گرفته بشه و از طرفی هم فرمایش شما هم
خواهش میکنم
برآورده بشه و بحثمون هم گره بخوره به فرمایشات خیلی متین آقای دکتر موحدی، من عرضم این بود که ما عنصر عقلانیت رو در شیعه
بله
به عنوان یکی از ویژگی های برجسته در واقع شیعه ما این در این برنامه خواستیم بهش بپردازیم. اتفاقا یکی از تکیگاه های این عنصر عقلانیت که من در ادامه هم میخواستم بهش بپردازم بحث عصمت هست.
بله.
این که ما آیا تبعیت از امام غیر معصوم عقلانه تر هست یا تبعیت از یک امامی که به هر حال گفته میشود بر مذاهب دیگر که نیازی به عصمت نیست و نیازی به معصومیت نیست.
بله.
این فهازایی هم که شما فرمودید اینجا رو یه مقدار به هر حال نیازمند توضیح بیشتری میکنه.
بله.
این که در یک زمان آیا ما دوتا معصوم در کنار هم میتونیم داشته باشیم و اگر هست به اصطلاح حالا عمومیتر تقدم در واقع اولویت کدام هست بر ما، کدام بر ما مولاست و اگر من کنت مولا فهاز علی مولا یا اینها در یک زمان هست
بله
یا ما باید صبر کنیم مثلا بعد از زمان پیامبر این اتفاق بیفته. این رو من در واقع خواهشم این است که آقای دکتر موحدی در ادامه بله. بحثشون به این بپردازند. من در واقع عرض کردم که بحث عصمت یکی دیگر از مؤلفه های عقلانیت شیعه است در کنار بحثایی که عرض کردم در خصوص توحید هست، در مورد توحید صفاتی، توحید افعالی که یه مقدار بهش پرداختیم، در خصوص جبر و اختیار باز هم شیعه یک روش و رویکرد عقلانی در پیش گرفته، در خصوص حسن قبح افعال یه رویکرد عقلانی در پیش گرفته، در خصوص استقلال و حجیت عقل یک رویکرد خود معقول و قابل دفاعی داره و بعد یک عصمت. بحث عصمت هم از اون بحث‌هایی است که ما مدعی هستیم و میتوانیم به شکل مستدل دفاع کنیم که شیعه باز هم یک رویکرد عقلانی در خصوص این دارد که این
بله.
تبیینش در همون بحث امامت صامته و ناطقه است که آقای دکتر اشاره کردن و حالا من از خود ایشون خواهش میکنم که
خواهش میکنم
تبیین بفرمایید. اگر سوالی اشکالی به نظر ما هم میرسید عرض میکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
اتفاقا آقای دکتر اصولی در واقع جان کلام رو فرمودن و اونم این بود که بحث از عصمت وقتی مطرح میشه، من این رو بگم که ببین امامت صامته و ناطقه و جواب اون شبهه‌ای که ظاهرا شبهه عمرانی متوفای 558 از شافعی مذهب‌های
بله.
یمن هست که بعدها ابن تیمیه و فخر رازی و دیگران همین شبهه رو مطرح کردن، بهش پاسخ بدیم. اتفاقا این خیلی نکته مهمی. ببینیم من وقتی در پیشگاه خداوند متعال در روز قیامت یا در پیشگاه وجدان و عقل خودم امروز قرار بگیرم، اگر از من سوال کنن آقا شما چرا تابع امیرالمومنین هستید؟
بله.
چرا تابع غیر نیستید؟ چرا تابع امام صادق هستید؟ چرا تابع غیر ایشون نیستید؟ میگم من بر این باورم با ادله که ایشون معصومه و عقل حکم میکنه که معصوم واجب الاطاعت است. معصوم فی نفسه واجب الاطاعت است. اما اگر سایران بپرسن که چرا سراغ این رفتی، چرا سراغ آن رفتی، چرا سراغ دیگری رفتی، میگن اونا با یک انسانی مثل تو هستن، با تو فرقی نمیکنن. یعنی تفاوت میان
اسمت دیگه،
بله، تفاوت میان امام و مأموم در این نیست که حالا چهار تا مطلب بیشتر از من دونسته باشه، چهار تا کتاب بیشتر از من خونده باشه. امامت و ولایت اون دیگه از جانب خدا یک شخص معصوم برای هدایت من گسیل داشته میشه. اینه عقلانیتی که در مذهب شیعه است که آیه توش اشاره کردم. حالا تو اون بحثی که پرسیده شد که آیا از همون زمان در واقع حیات پیامبر امیرالمومنین امام است یا ما باید صبر کنیم رسول خدا اول از دنیا برن بعد امیرالمومنین بشه امام، اتفاقا نکته ظریفی که توی جریان قدیر هست و پیامبر میفرماید قبل از عبارت فمن کنتم مولا میفرماید الست اولا بکم من انفسکم، آیا من اولای به شما هستم؟ همه جواب میدن بله یا رسول الله. بعد رسول خدا میفرماید هر کس که من مولای او هستم علی مولای اوست. این تعبیر یعنی که نه اینکه بعدن علی مولای اوست، همین حالا علی مولای اوست. به چه معنا؟ من
این چرا از کلمه مولا استفاده شده؟ برم
حتما میگم، آره اونو حتما خواهم گفت. به این بپردازم، امامت بالفعل دو نوعه، یه امامت صامت داریم یه امامت ناطق داریم. کسی نزد امام صادق علیه السلام اومد گفتش آقا ممکنه دو امام در یک زمان واحد، به تعبیر آقای دکتر، دو معصوم در یک زمان واحد داشته باشیم؟ امام فرمود بله. گفت امام فرمودن که این فقط به یک شرط ممکنه، که یکی صامت باشد دیگری ناطق. یعنی یک کسی امامت اصلی رو به عهده داره، دیگری در زمان حیات او امام هست، واجب الاطاعم هست، اگر دستوری بده بر ما واجب هست، ولی تا اون امام ناطق داره سخن میگه ایشون طبیعتاً صامت هستن، مگر جایی باشه که اون امام ناطق نباشه. حالا من یه مثال از زندگی امیرالمومنین و پیامبر بزنم، دقیقاً یه اون یک مثال خیلی روشن کننده. این عبارت من کنت مولا فهازا علی مولا یا فعلی مولا، این اولین بار در قدیر گفته نشده. قدیر در سال دهم هجرت، سال هشتم هجرت هم پیامبر برای یک داستانی همین رو میفرماید. کجا؟ خالد ابن ولید در یک در واقع جنگی به سمت یمنی ها میره، یه تخلفی خالد میکنه که باعث ناراحتی پیامبر میشه. جهت جبران تخلف خالد، پیامبر امیرالمومنین صلوات الله علیه رو میفرسته. امیرالمومنین میان و کارو درست میکنن و یه بحث خیلی مفصل تاریخی اینجا داریم. خیلی خالد ناراحت میشه که خب خودش کارو خراب کرد، بعد امیرالمومنین من کارو درست کرد، یه حسادتی پیدا میکنه. در اونجا امیرالمومنین وقتی که این غنایم جنگی گرفته میشه، خب قاعدش اینه که باید اول این غنایم تسلیم به پیامبر بشه، بعد پیامبر گرامی اسلام تقسیم کنن بین مسلمین. حضرت پیش از اینکه به مدینه بیان، پیش از اینکه دستور مستقیمی از رسول خدا مثلا داشته باشن به طور خاص، بخشنامه اومده باشه، در یکی از این غنایم یه تصرفی حضرت میکنن. خالد میگه او الان بهترین موقعیته که بریم امیرالمومنین رو پیش پیامبر خراب کنیم،
مچشو بگیریم،
مچشو بگیریم که ای آقا بدون اذن پیغمبر در غنایمی که بالاخره باید اذن پیغمبر باشه ایشون تخلف کرد، حالا که او اومد اینجوری شد منم برم. بریده رو میفرسته زودتر، میگه تو با این نامه من برو نزد رسول خدا. وقتی بریده میگه اینو، مهمترین منابع شیعه و سنی به ویژه منابع اهل سنت این رو روایت کردن که وقتی پیامبر بریده میاد نزد پیامبر، میگه آقا علی ابن ابی طالب در غنایم تصرف کرد، میگن وجه رسول خدا، چهره رسول خدا متغیر شد، رنگ چهره حضرت تغییر کرد. فرمود چه میخواهید از جان علی در مورد من؟ مگر نمیدانید که لحمه من لحمی و دمه من دمی؟ بعد اینو فرمود ای بریده الست اولا بکم من انفسکم، من اولای به شما هستم، همه کاره شما هستم. گفته شد بله یا رسول الله. فرمود فمن کنت مولا فعلی مولا، یعنی علی اگر در یمن در غنایم تقسیم کرد همون موقع امام شما بود.
بعد مکانی داره،
آره، بعد زمان، بعد مکانی داشته، اینجا رسول خدا نبوده، امیرالمومنین صلوات الله علیه در غنایم تصرف کرد. نمونه دیگرش که مهمترین کتاب تاریخی اهل سنت طبری میاره تو جلد اولش اینه، توی قضیه یوم الدار اولین جا، این خیلی هوش رو واسه آقای دکتر اصولی، اولین جایی که اسلام به طور علنی داره تبلیغ میشه قضیه یوم الانذار بعد از آیه و انذر عشیرتک الاقربین که پیامبر اومد بنی هاشم رو خلاصه انذار کنه. بعد از اینکه رسول، خب توی اون جلسه مشرکان هستن مثل ابو لهب که قطعا مشرکه، رسول خدا فرمود خدای یگانه رو بپرستید، بت‌ها رو کنار بذارید، من فرستاده خدا هستم. بعد فرمودن که ایکم یواظرونی علی هذا الامر ان یکون اخی و وصی و خلیفتی فیکم. امیرالمومنین عرض داشت یا رسول الله من وزارت شما رو به عهده میگیرم، رسول خدا این جمله رو فرمود در چه جلسه‌ای؟ در جلسه‌ای که بعضی از افراد مشرکن، به میزبانی حضرت ابوطالب سلام الله علیه که 78 سال سن دارن، بزرگ مکه، بله. کلیددار خانه خدا با محاسن سفید در بالای جلسه ایشون نشسته،
طعنه هم بهشون زدن آخر جلسه.
همین بله بله. این طعنه رو اتفاقا میخوام الان عرض بکنم. نکته اینه که رسول خدا خطاب به اون جمع، امیرالمومنین در اون زمان 13 سالشونه، یک کودک 13 ساله هستن، در میان بزرگان مکه از بنی هاشم پیامبر فرمود الا آگاه باشید ان هازا، یعنی این علی، وسی اخی و وسی و خلیفتی فیکم، بعد اینو فرمودن فاسمعوا له و اطیعوا، یعنی علی ابن ابی طالب نباید بعد از من بشه امام شما، همین علی ابن ابی طالب 13 ساله رو حرفشو بشنوید همین، که این مانع این در واقع سبب اون طعنه شد. ابولهب اومد به حضرت ابوطالب گفت آقا چی میگه پسر برادر ما؟ شما بزرگ کعبه، به شما میگه از پسر کوچیکه خودت اطاعت کن. یعنی نکته اینه که امیرالمومنین از همان ابتدای تبلیغ اسلام امام است و رسول خدا بدون امامت امیرالمومنین اصلا جایی اسلام رو تبلیغ نکرده است. هر دو تو زندگی رسول خدا می‌بینیم به این نحو از کودکی می‌فهمن فاسمعوا له و اطیعوا. لذا هم پیامبر و هم امیرالمومنین هر دو مولا و ولی و امام هستند، اما یکی صامت است دیگری ناطق. مطلبی که می‌خواستم خدمتتون عرض
کنم. خیلی ممنون. راجب به چرا از کلمه مولا استفاده کردن؟
حالا آقای دکتر بفرمایید.
آقای دکتر شما اگه لطف
کنید. من هم شما مولانا شما بفرمایید، من حرفا خودم یکم جمع بندی کنم، وقت زیادی نداریم.
آره 7 8 دقیقه. آقای دکتر موعد این رو هم بگید خلاصه چرا اصلا استفاده میشه از این؟
ببینید رسول خدا در جریان قدیر از 14 تا وصف برای امیرالمومنین استفاده کردن.
بله.
فقط مولا نبوده، امام، وصی، خلیفه، وزیر، همه اینها رو گفتن. اما اونی که خیلی بولد شده کلمه مولا بوده. کلمه مولا در عبارت من کنت مولا همون به معنی اولا بودن است، یعنی امام کسیه که نسبت به خود من بر من اولویت دارد. اشاره است به آیه مشهور قرآن النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. من یه وقتی دلخواهی دارم اما امام من خلاف اون رو میخواد، بین نفسم و فرمایش امامم کدوم اولویت داره؟
امام.
بین جانم و فرمایش امامم کدوم اولویت داره؟ امام. بین همه چیزم و امام. این کلمه مولا یعنی امیرالمومنین صلوات الله علیه در تمام شؤون زندگی بر شخص تو اولویت داره. به این شکل باید به او در واقع مطیع او باشی. لذا امام صادق علیه السلام فرمود که نسبت امام به مأمون مثل نسبت روح به بدنه، که هر چی دستور میده بعد او اطاعت میشه. حالا مظلومیت از تعمیر اینه که ایشون با این وضعیت باید سالهای سال کنار خانه بنشینند و
خانه نشین بشن
قربت ایشون.
آیه دکتر رسولی یه جنبندی بفرمایید.
خیلی ممنون. آیه
خواهش میکنم
فرمایشات آیه دکتر موحدی که شیرین هست استفاده
کنم. بله.
آیه دکتر کوشکی هم که
خواهش میکنم
به هر حال هدایت جلسه را به عهده دارید، به خودتون میفرمایید که
ما
به موقع
یه بار دیگه ما اون درس های کلامی رو با شما مرور کردیم اینجا الان. خواهش میکنم.
بله من از این بابت عذرخواهی میکنم که این مقدار در حال شاید عموم مردم
بله.
با این
ولی شیرینه
معنوس نباشن.
بله.
و شون چون سکان دست شماست خیالمون راحته که هر جا ما رفتیم شما ترمز رو میکشید.
نه خواهش میکنم
من عرضم لب در واقع عرایز بنده علی رغم اینکه به هر حال بحث قدیر هست و فرمایشات های دکتر موحدی خیلی شیرین هست در این راستا و در توصیف فضائل امیرالمومنین استفاده کردیم، من خواستم که در کنار این استفاده یه استفاده دیگه هم برای خودمون و برای شنوندگان داشته باشیم و اون که آثار علمی و واقعی قدیر رو در جامعه و در تاریخ 1400 سالمون ببینیم. یعنی اگر جوانان یا دوستانی که این برنامه رو میشنوند صرفا احساس نکنن که قدیر یک حادثه حالا بزرگی بوده که یک زمانی اتفاق افتاده و گذشته، مثلا میخوام بگم که یکی از من شاید از هزاران آثار و برکات قدیر یکیش که عقلانیت در شیعه بود رو عرض کردم، میخوام بگم که چقدر میتونه عمیق و گسترده باشه در
در واقع اگه این رو از اسلام بگیریم
قدیر رو
چیزی دیگه نمیدونیم، یعنی یکی از نسل قدیر رو یکی از آثار قدیر رو از اسلام بگیریم، اسلام چیزی شبیه به داعش و گروهک‌های تروریستی و
اشاره کنم چیزی فرق تشیع با اسلام حالا فاقد عقلانیت این میشه که ما نمونه ها شد از قضا در اصل خودمون در داعش و حالا طالبان و القاعده و اینا میبینیم.
بله.
و چقدر خشک معرفی میکنه و چقدر غیر اخلاقی چه غیر اخلاقی غیر عقلانی
معرفی
میکنن اسلام رو در جهان.
بله بله.
و شیعه چقدر میدرخشه در بین این اسلام های گوناگونی که حالا امام حضرت امام تعبیر اسلام آمریکایی رو به کار بردن، چقدر شیعه میدرخشه اسلامی که معرفی میکنه با تکیه بر عنصر عقلانیت. من فقط یکی از بندهایی که گفتش کرده بودم این که تبلور اصل عقلانیت در فقه شیعه است، که به هر حال این هم جزء درس ها و مباحثی است که باید آقای دکتر موحدی ما بگیریم. ولی خب ببین ما در منابع چهارگانه ای که در فقه شیعه داریم، یکیش عقل دیگه، کتاب، سنت، اجماع، عقل. حالا اجماع رو ما به
تسامح هر چهار تاش هست در واقع دیگه، کتاب و سنت هم با عقل فهمیده
میشه. اصلا من می‌خواستم بگم که عقل اتفاقا در عرض اونها به معنای این که مثلا یکی از منابع خاص باشه نیست، عقل ابزاری است که ما کتاب و سنت رو با هم میفهمیم. اجماع هم که حالا داستان خودش داره، ما به هر حال با تسامح اجماع رو در فقه شیعه داریم. قواعد عقلانی که در اصول فقه هست، قاعده مثلا الجمع مهما امکن اولا من التحر، به عنوان مثال عرض میکنم.
بله.
کل اصول فقه ما به ویژه دیدگاه اصولی، به اصطلاح اسم من اصولی است،
خیلی خوبه،
در برابر دیدگاه اخباریگری که داریم، دیدگاه اصولی. بله. خیلی شما در واقع از شیخ انصاری به اینور ببینید. بله. ما چقدر عقلانیت رو در اصول فقهمون به کار بردیم که امروز ما فقه اصولی که امروز داریم به اینجا رسیده. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم آقای دکتر اصولی عزیز، فرصت داریم. خواهش میکنم
کوچیکی در تکمیل فرمایش،
خواهش میکنم،
یعنی در واقع همه رو آقای دکتر فرمودن، اون گل آخر رو در واقع بزنیم که
بله.
اصل قضیه هست. یه نکته من عرض میکنم، شنوندگان محترم میتونن تو این قضیه تحقیق بکنن. شما مذهبی در میان مذاهب عالم، نه فقط اسلام، بیابید که میدونید ما مهمترین کتابمون و قدیمیترین جامع حدیثی ما کتاب الکافی است که مرحوم کلینی متوفای 328 یا 329 هجری.
بله.
این کتاب رو در حضور مدت 20 سال در واقع نگاشتن.
اصول کافی. بله.
کتاب کافی که تقسیم میشود به اصول کافی،
فروع
کافی و
اصول کافی. بله.
جالب، این خیلی نکته جالبی است در تکمیل فهمش های دوتا اصولی عرض میکنم. وقتی که کتاب کافی رو ما باز میکنیم، اولین بخش این کتاب می شود کتاب العقل والجهل. یعنی در عالم بگردید مذهبی رو پیدا کنید که بحثش رو با عقل شروع کنه.
بله.
کتاب دوم، یعنی بخش دوم الکافی که مهمترین کتاب حدیثی ما و منبع اصلی شناخت امامی است، میشه کتاب العلم یا کتاب فضل العلم. قسمت بعد از عقل و علم تازه باب توحید باز میشه. یعنی ما توحیدمون توحید بعد از عقل و علم است.
توحید بدون عقل هم توحید نیست.
بله، توحید بدون عقل میشه و توحید امثال ابن ملجم و داعش و اینها که ابن تیمیه و اینها که در واقع به نحوی آبروی اسلام رو در جهان خلاصه
دچار خطر کرده. ما دکتر یکم کشوندیم به سمت.
بله. من میخواستم بگم به سمت عقلانیت درست نیست. خب خیلی متشکرم از محبت شما، استفاده کردیم. جناب آقای دکتر اصولی، جناب آقای دکتر موحدی، خیلی زحمت کشید، خیلی خوشحال شدیم و خیلی محظوظ شدیم از صحبت‌هایی که داشتید. امیدواریم عزیزان ما هم توجه داشته باشن. این مباحث بسیار شیرین هست و بسیار برای ما آموزنده است. یه نگاهی به کتاب القدیر علامه امینی هم بندازید بد نیست. این رو به هر حال ما به دوستان سفارش میکنیم، یه نگاهی جد دستور کار زندگیتون باشه.
القدیر علامه امینی رو انشالله زحمات زیادی کشیده شده.
علامه امینی رو بیانه کلامتون مصخبه میکنم، سایت اکمال.ir به همین شکل نوشته میشود. کار تحقیقاتی دوستان بنده و خود حقیر بود، سالها گذشته در قوم ما القدیر رو تبدیل کردیم به 13,000 فیش تحقیقاتی در سایت اکمال موجوده. محققین و افراد حتی عادی تر، حتی متوسط جامعه به لحاظ تحقیقی هم میتونه از این سایت بهره
استفاده بکنه. خیلی متشکرم، سپاس.